تصور کنید یک عمارت فوق‌العاده لوکس و گرون قیمت خریدید. دکوراسیون بی‌نظیر، امنیت در بالاترین سطح و خب همه چیز داره بی‌نقص کار میکنه.
آره، یه خونه رویایی.
دقیقاً. اما روز اولی که میخوای تو این خونه مهمونی بگیرید، نگهبان شهرک میاد جلوی در و میگه ببخشید، شما فقط حق دارید کسانی رو به این خونه دعوت کنید که اونا هم خونهشون رو از شرکت ما خریده باشن.
عجب، قانون عجیبی.
خیلی عجیبه نه؟ ولی میدونی این قانون عجیب دقیقا همون چیزیه که ما سالهاست تو دنیای تکنولوژی به عنوان یه استاندارد پذیرفتیم. مخصوصا تو گوشی‌های هوشمندی که هزاران دلار براشون پول دادیم.
خب راستش یه تشبیه خیلی تأمل برانگیز بود. ما تو دنیای تکنولوژی به این خونه‌های لوکس و دربسته میگیم اکوسیستم‌های محصور. فضاهایی که به شدت بهینه شدن و کار باهاشون واقعا لذت بخشه.
درسته.
اما خب به های این راحتی واگذاری کامل حق انتخاب شماست. یعنی شما امنیت رو میگیرید ولی توی ساختار خاص حبس میشید.
و این همون ساختاریه که امروز، یعنی در دهم اوت 2026، پایه‌هاش داره میلرزه. سلام به شما که همراه ما هستیم تو کاوش عمیق امروز. اصلاً قرار نیست فقط تیتر اخبار رو براتون روخوانی کنیم.
بله، امروز کلی خبر دست اول داریم.
دقیقاً. روی میز ما مجموعه ای از 6 خبر داغ و طوفانی از رویداد دوشنبه شب تکین نایت قرار داره. مأموریت ما تو این گفتگوی امروز اینه که این قطعات پراکنده رو کنار هم بذاریم و واقعاً بفهمیم چه چیزی داره تغییر میکنه.
و تغییرات هم خیلی بنیادی هستن.
خیلی. ما با 2 تا الگوی عظیم روبرو هستیم. اول اون پتک سنگین قانونگذارهای اروپایی برای درهم شکستن این دیوارهای انحصاری، و دوم یه چرخش بیرحمانه تو صنعت اقتصاد دیجیتال.
همون گذار از خرید یکباره به سمت درآمدهای مستمر.
همونه. پس بیایید مستقیم وارد این دنیای عجیب بشیم و خب چه جایی بهتر از همون عمارت لوکس و دربسته‌ای که اولش مثال زدم، یعنی اپل.
خب ببین، بزرگترین شوک به این باغ محصور اپل از سمت اروپا وارد شده. اتحادیه اروپا اومده بر اساس قانون بازارهای دیجیتال یا همون DMA که مصوب سال 2024 هست، اپل رو رسماً یک دروازه‌بان یا گیت کیپر طبقه بندی کرده.
دروازه‌بان؟ این کلمه تو قانون اروپا چه معنی میده؟
معنیش خیلی سنگینه. به زبون ساده یعنی شما اونقدر بزرگ و مسلط شدید که میتونید تعیین کنید چه کسی تو بازار زنده بمونه و چه کسی حذف بشه.
اوه، پس یعنی قدرت مطلق.
دقیقاً. حالا اتحادیه اروپا اومده به اپل فقط 6 ماه فرصت داده. 6 ماه تا ویژگی‌های کلیدی سیستم عامل iOS رو به روی توسعه دهنده‌های شخص ثالث باز کنه.
و اگه نکنه؟
اگه نکنه با جریمه‌هایی مواجه میشه که خب حتی برای شرکتی به ثروت اپل هم میتونه فلج کننده باشه.
صبر کن، بذاریم موضوع رو یکم باز کنیم. منظور از ویژگی‌های کلیدی دقیقاً چیه؟ تو منوبر ما به مواردی مثل ایردراپ، ایرپلی، مدیریت نوتیفیکیشن‌ها و حتی کانتینیویتی کامرا اشاره شده.
بله، تک تک این موارد.
ولی تا جایی که من میدونم دلیل این که مثلا ایردراپ انقدر جادویی و سری کار میکنه اینه که اپل از یه پروتکل کاملا اختصاصی استفاده میکنه. تو این پروتکل بلوتوث دوتا دستگاه اپلی همدیگر رو میشناسن و بعد با یه وایفای مستقیم و رمزنگاری شده فایل رو منتقل میکنن.
درسته، یه ارتباط کاملا بسته و ایزوله.
خب حالا اگه قرار باشه این سیستم باز بشه، یعنی من میتونم با یه گوشی شیائومی به آیفون دوستم فایل ایردراپ کنم؟ اصلا این از نظر فنی ممکنه یا فقط یه رویای قانونگذارانه است؟
ببین، از نظر فنی کاملا ممکنه، فقط نیازمند ایجاد یه سری پروتکل‌های مشترکه. قانون DMA به اپل میگه که بیا تکنولوژیت رو دو دستی تقدیم بقیه کن.
پس چی میگه؟
میگه باید امکان ارتباط متقابل یا اینتراپبلیبیلیتی رو فراهم کنی. یعنی اپل مجبوره یه درگاه یا API امن بسازه تا اپلیکیشن های اندرویدی یا ویندوزی هم بتونن با همون زبان و پروتکل درخواست انتقال فایل بدن.
و آیفون هم مجبور باشه اون رو بپذیره؟
دقیقاً. در مورد ایرپلی هم داستان همینه. شما نباید مجبور باشید برای پخش تصویر گوشی آیفون خودتون روی تلویزیون LG منتظر یه قرارداد خاص بین این دوتا شرکت بمونید.
ولی خب اپل هم بیکار ننشسته. تو دفاعیش گفته که این کار امنیت و حریم خصوصی کاربر رو نابود میکنه. میگه اون یک پارچگی معروف سخت افزار و نرم افزارش از بین میره.
بله، بهانه همیشگی اپل.
من اینجا میخوام یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. آیا اپل واقعا تسلیم این قانون میشه؟ میدونی تاریخ به ما نشون داده که این قولهای تکنولوژی ارتشی از بهترین وکلای دنیا رو دارن. مگه نه اینکه ممکنه اپل این درگاه‌ها را باز کنه ولی اونقدر مراحل تاییدش رو پیچیده و کند طراحی کنه که تو عمل هیچ رقیبی نتونه ازش استفاده راحتی داشته باشه؟
راستش این دقیقاً همون ترسیه که متخصصا بهش میگن تمکین مخرب، یعنی قانون رو روی کاغذ رعایت کنی اما در عمل بی اثرش کنی.
آها، مثل همون کاری که با اپستور کردن.
دقیقاً، اما اتحادیه اروپا این بار درسای گذشته رو یاد گرفته. قانون DMA بندایی داره که به طور خاص هر گونه کارشکنی عمدی، ایجاد تأخیر یا گرفتن کارمزدهای غیرمنطقی رو کاملاً ممنوع میکنه.
جدی؟ پس راه فرار رو بستن؟
تا حد زیادی بله. اگه اپل سعی کنه تجربه کاربری رقباش روی iOS رو عمدن خراب کنه، همون جریمه های سنگین اعمال میشه. جریمه هایی که میتونه تا 10% از کل درآمد جهانیش باشه.
10% کل درآمد جهانی، این رقم برای اپل واقعا وحشتناکه.
بله، بنابراین هرچند اپل مسلماً مبارزه حقوقی سنگینی میکنه، اما در نهایت باز شدن این اکوسیستم برای شما به عنوان مصرف کننده یعنی حق انتخاب بیشتر، یعنی رهایی از انحصار مطلق سخت افزاری.
خب، پس با این حساب اپل تو بخش نرم افزار به شدت درگیر دفاع از قلعه خودشه. اما زاویه پنهان جالب گزارش‌های رویداد تکینایت اینجاست که اپل داره روی جبهه دیگه شرط‌بندی عظیم می‌کنه، یعنی سخت افزار.
درسته، اونجا دارن تهاجمی عمل می‌کنن.
شدیداً تهاجمی. طبق منابع ما اپل برای تولید آیفون 17 یه رکورد تاریخی تو سفارش اولیه قطعات ثبت کرده. ما با یه زنجیره تأمین غول‌پیکر روبرو هستیم. پردازنده ها از TSMC تایوان، نمایشگرها از سامسونگ و LG، سنسورها از سونی.
گلچینی از بهترین ها.
اما چیزی که توجه من رو بدجوری جلب کرد، پردازنده A19 با معماری 2 نانومتری هست. برای کسی که تخصص مهندسی نداره، خب 2 نانومتر یعنی ابعاد کوچیکتر از یه رشته DNA. چرا شرکت ها اینقدر روی کوچیک کردن این عدد وسواس دارن؟ مگه وقتی قطعات اینقدر به هم نزدیک بشن، مشکل داغ شدن بیش از حد پیش نمیاد؟
سوال بسیار به جاییه. خب ببینید، برای درک این موضوع باید بدونیم نانومتر اینجا یعنی چی؟ نانومتر در واقع به فاصله بین ترانزیستورها روی یه تراشه اشاره داره. هرچی این ترانزیستورها به هم نزدیک تر باشن، الکترون ها مسافت کمتری رو برای جابجایی طی میکنن. حالا مسافت کمتر یعنی چی؟ یعنی زمان کمتر و از اون مهمتر اتلاف انرژی کمتر.
آها، پس یعنی برخلاف اون چیزی که من فکر میکردم داغ نمیشه.
دقیقاً، برخلاف تصور اولیه، وقتی مسیر کوتاه‌تر میشه انرژی کمتری به صورت گرما هدر میره. نتیجه این میشه که شما با یه تراشه 2 نانومتری نه تنها سرعت پردازش خیلی بالاتری دارید، بلکه عمر باتری هم به طرز چشمگیری بالا میره.
عجب. پس به خاطر همینه که طبق منابع شما، اپل قول افزایش 25% عمر باتری رو تو آیفون 17 داده؟
بله، دقیقاً ریشه در همین معماری 2 نانومتری داره.
اوکی، پس اپل داره با این هیوله پردازشی، دوربین پریسکوپ و نمایشگر 120 هرتزی پروموشن، اونم حتی برای مدل‌های پایه بازار رو بمبارون می‌کنه. اما خب این ضیافت سخت افزاری ارزون تموم نمیشه. قیمت پایه $100 بالا رفته و به $899 رسیده.
بله، افزایش قیمت قابل توجهیه.
خریدن تمام قطعات بازار ماها قبل از عرضه، مثل اینه که یه سرآشراف بره تمام مواد اولیه درجه یک شهر رو پیش خرید کنه، چون کاملا مطمئن رستورانش قرار شلوغ‌ترین جای شهر بشه.
تشبیه قشنگی بود.
ولی میدونی این خوشبینی ممکنه پاشنه آشیل اپل باشه، چون گوگل با پیکسل 11 دقیقاً تو کمین نشسته. گوگل روداد رونمایی پیکسل خودش رو برای 13 اکتبر، یعنی فقط چند هفته بعد از اپل، تایید کرده با قیمت پایه 799 دلار.
100 دلار ارزان‌تر.
به نظر من این یه تله روانشناختیه. گوگل داره روی کسانی حساب میکنه که هیجان اولیه آیفون رو پشت سر گذاشتن و حالا با دیدن اون قیمت 900 دلاری اپل دنبال یه گزینه هوشمندانه تر و ارزون تر هستن. آیا استراتژی گوگل فقط بر پایه همین اختلاف قیمت بنا شده؟
ببین، اختلاف قیمت قطعاً یه کاتالیزوره، اما راستیش استراتژی اصلی گوگل جای دیگه است. گوگل متوجه شده که تو جنگ قدرت خام پردازشی اصلا نمیتونه تراش‌های سیلیکونی اپل رو شکست بده.
پس چی کار کرده؟
زمین بازی رو تغییر داده. تمرکز تراشه تنسور G5 گوگل روی هوش مصنوعی و پردازش تصویره، نه فقط سرعت خام. اما شاهبیت استراتژی گوگل تو ماه اکتبر خود گوشی پیکسل 11 نیست.
پس چیه؟
دستگاهیه که قراره کنارش معرفی بشه، یعنی ساعت هوشمند پیکسل واچ 4.
وای، این همون جاییه که یکی از عجیب‌ترین شایعات دنیای تکنولوژی بالاخره به واقعیت نزدیک شده. سنسور غیر تهاجمی قند خون.
موافقم این یه تحول کاملا بنیادینه. دهاست که اندازه‌گیری قند خون بدون نیاز به سوزن و خونگیری خب جام مقدس گجت‌های پوشیدنی محسوب میشه. حالا گوگل با قیمت 399 دلار قرار این فناوری رو بیاره تو بازار.
اما چطور؟ من همیشه برام سوال بوده که آخه یه ساعت که فقط روی سطح پوست بسته میشه، چطور میتونه بدون اینکه حتی یه قطره خون بگیره متوجه میزان قند داخل رگ‌ها بشه؟ این واقعا شبیه جادو به نظر میرسه.
جادو نیست، بلکه جادوی اپتیک و طیف سنجی یا همون اسپکتروسکوپی هست.
طیف سنجی؟
بله. ببینید، این سنسورها میان یک سری طول موجهای خاص از نور رو که معمولا مادون قرمز هست به زیر پوست شما میتابونن.
خب، پس نوری هست که به داخل رگها نفوذ میکنه.
دقیقاً. وقتی این نور به مایع میانبافتی و رگ‌های خونی برخورد می‌کنه، مولکول‌های گلوکوز یا همون قند یک بخش خاصی از این نور رو جذب می‌کنن و بقیه‌اش رو بازتاب می‌دن.
آها، پس نور برگشتی تغییر می‌کنه.
درسته. سنسور روی ساعت این نور بازتاب شده رو دریافت می‌کنه و با تحلیل تفاوت نور رفت و برگشت، البته با کمک الگوریتم‌های خیلی پیچیده هوش مصنوعی، محاسبه می‌کنه که چه مقدار گلوکوز تو خون شما وجود داره.
واقعاً شگفت انگیزه.
بله. و اگه گوگل تونسته باشه دقت این تکنولوژی رو به سطح پزشکی برسونه، دیگه فقط یه ساعت هوشمند میفروشه. اون داره فروش یه ابزار نجات بخش و ضروری برای صدها میلیون بیمار مبتلا به دیابته.
اینجاست که رقابت به اوج خودش میرسه. اپل میخواد با قدرت محض و اکوسیستم یک پارچش شما را تسخیر کنه و گوگل میخواد با گره زدن تکنولوژی به ضروری ترین نیازهای سلامتی و البته قیمت پایین تر سهم بازار رو بگیره.
دقیقاً، دو تا استراتژی کاملا متفاوت.
خب، ما تا اینجا دیدیم که اپل و گوگل دارن با اهرم قدرت سخت افزاری، پول بی نهایت و زمانبندی بی نقص با هم می جنگن. اما یه سوال مهم برام پیش میاد.
بفرمایید.
وقتی شما قوی ترین پردازنده ها رو ندارید و ناگهان یه بلای طبیعی کل زنجیره تامین و کارخونه هاتون رو نابود میکنه، اون موقع چی میشه؟ تو این حالت شما اصلا نمیتونید مثل اپل بازار قطعات رو پیش خرید کنید. اینجا تنها سلاحی که براتون باقی میمونه وفاداری کاربر هست و این دقیقا ما رو میبره سراغ کابوسی که نینتندو اخیراً پشت سر گذاشت.
بله، زلزله شدید منطقه نوتو تو ژاپن که ژانویه رخ داد به 4 تا کارخونه اصلی تامین کننده قطعات نینتندو آسیب خیلی جدی وارد کرد. این راستش یه فاجعه برای زنجیره تامینشون بود.
میتونم تصور کنم.
اما واکنش نینتندو حیرت انگیز بود. اعزام فوری تیم‌های مهندسی و بازسازی خطوط تولید با کمک تامین‌کننده‌های جایگزین باعث شد این بحران تا اواخر سپتامبر کنترل بشه.
ولی بازم تأخیر خوردن، درسته؟
بله، با تمام این تلاش‌ها عرضه نینتندو سویچ 2 به مارس 2027 موکول شد، یعنی 6 سال کامل پس از عرضه نسخه اصلی.
چیزی که تو این اخبار برای من به شدت غیر منطقی و عجیبه، استراتژی قیمتگذاری نینتندو هست. با وجود تمام این خسارات‌های مالی زلزله، تغییر زنجیره تأمین و خب تورم جهانی، مدیر عامل نینتندو آقای شیگرو میاموتو اعلام کرده که قیمت سویچ 2 بین 399 تا 449 دلار خواهد بود.
بله، قیمتشو خیلی پایین نگه داشتن.
اونا گفتن که هزینه‌های اضافی رو خود شرکت جذب می‌کنه تا به مصرف کننده فشاری نیاد. میدونی تو دنیای سرمایه‌داری امروز این واقعاً مثل یه شوخی میمونه.
خیلی به ندرت پیش میاد.
مثل این میمونه که یه رستوران قیمت مواد اولیه‌اش 3 برابر شده باشه اما قیمت منو رو بالا نبره و حاضر ضرر بده تا مشتریاش رو نگه داره. اما فراتر از قیمت، من به عنوان یه گیمر درباره سخت افزار سویچ 2 یکم تردید دارم.
چطور؟
ببین، صفحه نمایش 8 اینچی و پردازنده سفارشی انویدیا جذابه. اما آیا این کنسول با این مشخصات میتونه تو سال 2027 جلوی گرافیک خیره کننده پلی‌استیشن 5 یا ایکس باکسی دوام بیاره؟
تردید شما کاملا منطقیه. اما نینتندو اصلا هرگز تو زمینه گرافیک خام با سونی و مایکروسافت رقابت نمیکنه. سلاح مخفی نینتندو تو سویچ 2 فناوری DLSS هست که توسط چیپ‌های انویدیا پشتیبانی میشه.
همون فناوری آپ‌اسکیلینگ یا ارتقای تصویر چطور میتونه ضعف سخت افزاری رو پوشش بده؟
خب ببینید، رندر کردن یه بازی با کیفیت 4K فشار وحشتناکی به پردازنده و باتری یه کنسول دستی وارد میکنه. کاری که DLSS میکنه اینه که بازی رو توی رزولوشن بسیار پایین‌تر، مثلا 720p رندر میکنه.
خب اینجوری کیفیت خیلی پایین میاد که.
بله، اما صبر کنید، این کار هیچ فشاری به سیستم نمیاره. بعدش میاد از مدل‌های پیشرفته یادگیری عمیق و هوش مصنوعی استفاده میکنه تا پیکسل‌های خالی رو پیش‌بینی و خلق کنه و در نهایت خروجی رو با کیفیت 4K روی تلویزیون شما نمایش میده.
واو، در واقع نینتندو به جای استفاده از زور بازو، از هوش مصنوعی برای تولید گرافیک استفاده میکنه.
دقیقاً.
پس با این روش هم هزینه سخت افزار پایین میمونه و هم باتری دستگاه روی حالت پورتابل زود خالی نمیشه. حالا متوجه شدم چرا قیمت رو روی همون مرز 400 دلار قفل کردن. این یه استراتژی برای حفظ اون جامعه 145 میلیون نفریه که سویچ قبلی رو خریدن.
دقیقا همینطوره. یعنی عذر میخوام، منظورم اینه که این فقط بخشی از پازله.
بخش بیگش چیه؟
بخش مهمتر این استراتژی قابلیت اجرای بازی‌های نسل قبل یا بکورد کامپتیبیلیتی هست. نینتندو میدونه که بزرگترین مانع برای ارتقای کنسول ترس کاربر از دست دادن آرشیو بازی‌های قدیمیش است.
آره، هیچ کس دوست نداره بازی‌هایی که خریده رو دوباره بخره.
دقیقاً، با ثابت نگه داشتن قیمت و پشتیبانی از بازی‌های قدیمی، نینتندو یه پل امن و ارزون برای مهاجرت این 145 میلیون نفر به کنسول جدید می‌سازه. اونا حاضرن روی سخت افزار حاشیه سود کمی داشته باشن چون میدونن معدن طلای واقعی فروش نرم افزار و بازی تو سالهای آینده است.
و وقتی صحبت از بازی و نرم افزار میشه، اخبار دوشنبه شب یه بمب خبری دیگه هم داشت که اتفاقا به همین مبحث گرافیک و درآمدزایی گره میخوره.
خبر ماینکرافت رو میگین؟
بله، تایید شده که بازی ماینکرافت که پرفروشترین بازی تاریخه با بیش از 300 میلیون نسخه برای روز عرضه سویچ 2 با قابلیت رهگیری پرتو یا ریت ریسینگ عرضه میشه.
بله، این خبر خیلی ها رو شوکه کرد.
برای کسانی که با این مفهوم آشنا نیستن، بذارید من یه مثال بزنم. تو گرافیک‌های قدیمی، برنامه‌نویس‌ها مجبور بودن سایه‌ها و انعکاس نور رو مثل یه نقاش دستی روی زمین و دیوارها نقاشی کنن. اما رهگیری پرتو مثل اینه که شما یه چراغ‌قوه واقعی رو تو محیط بازی روشن کنیم و خود فیزیک بازی مسیر حرکت هر پرتوی نور، انعکاسش روی آب و سایه‌اش رو تو کسری از ثانیه محاسبه کنه.
پردازشی به شدت سنگینیه.
خیلی. اجرای چنین پردازش سنگینی روی یک کنسول دستی، اونم با 60 فریم بر ثانیه در حالت متصل به تلویزیون، واقعاً یه معجزه مهندسیه.
و باز هم این معجزه مدیون همون چیپست سفارشی انویدیا و معماری هوشمندانه سخت افزاره. اما نکته مهم تو این خبر فقط ارتقای گرافیکی ماینکرافت نیست.
پس چیه؟
این خبر ما رو به سمت یه تحول بسیار بزرگتر تو مدل درآمدی صنعت بازی میبره.
موافقم، چون راستش خبر بعدی مربوط به ایکس باکس و مایکروسافت به عنوان صاحب ماینکرافت واقعا من رو نگران کرد.
بله، آمار و ارقام بلیزارد.
منابع ما گزارش دادن که استودیوی بلیزارد بعد از اینکه توسط مایکروسافت خریده شد، حالا با 2.8 میلیارد دلار درآمد تبدیل به سودآورترین بازوی ایکس باکس شده.
رقم فوق‌العاده‌ایه.
یعنی استودیوهای ریشه‌داری مثل 343 اینداستریز که خالق بازی داستانی هیلو هست با 890 میلیون دلار و ترن 10 سازنده فورتزا با 670 میلیون دلار با اختلاف زیاد عقب افتادن. چرا؟
چون مدل تجاریشون فرق میکنه.
ایست مثل دنیای وارکرافت و دیابلو 4 تمرکز داره. بازیایی که شما مدام براشون حق اشتراک میدید و خریدهای درون برنامه‌ای میکنید. مایک ایبارا رئیس بلیزارد هم تازه گفته که قرار بازیاشون رو برای همه پلتفرما حتی پلی استیشن عرضه کنن.
یه چرخش استراتژیک کامل.
آیا این اعداد و ارقام به این معنیه که دوران بازی‌های تک نفره، داستان محور و حماسی تموم شده؟ آیا مایکروسافت قراره به یک کارخونه تولید بازی‌های اشتراکی و سرویس محور تبدیل بشه و اون هنر داستانگویی فدای پولسازی مستمر بشه؟ میدونی این تضاد فرهنگی بین هنر بازیسازی و منطق سرمایه‌داری واقعاً برای من ترسناکه.
نگرانی شما رو میفهمم و کاملا تو بین جامعه گیمرها ملموسه. اما بیایید از زاویه دید یه مدیرعامل به قضیه نگاه کنیم. تفاوت یه بازی داستانی و تک نفره با یه بازی سرویس زنده در واقع تفاوت بین کوهستان و دشته.
کوهستان و دشت؟ منظور منظرش هست؟
نه، منظورم نمودار درآمدیه. وقتی شما یه بازی تک نفره بزرگ میسازید، نمودار درآمد شما شبیه یک کوه بلنده. تو ماه اول عرضه درآمد به شدت اوج میگیره و بعد به سرعت سقوط میکنه. این مدل برای شرکت‌های سهامی عام که نیاز به پیش‌بینی مالی دارن پر از ریسکه.
آها، اما تو بازی‌های سرویس زنده این نمودار شبیه دشت هموار و بی‌پایانه.
دقیقاً، کاربرا هر ماه پول پرداخت میکنن و شرکت میتونه روی این درآمد ثابت سالها برنامه ریزی کنه.
منطقیه.
و نکته کلیدی تو صحبت‌های رئیس بلیزارد درباره عرضه کراس پلتفرم، یعنی عرضه روی تمام دستگاه‌ها، دقیقاً همینجاست. مایکروسافت دیگه اصلاً به این فکر نمی‌کنه که شما حتماً باید کنسول ایکس باکس بخرید تا بازی اوکو رو تجربه کنید.
پس جنگ کنسول‌ها چی میشه؟
جنگ کنسول‌ها برای اونا عملاً تمام شده است. هدف جدید اونا اینه که نرم افزار و سرویس اونا روی دستگاه سونی، نینتندو یا حتی گوشی هوشمند شما اجرا بشه. اونا میخوان کارت اعتباری شما فارغ از دستگاهی که تو دست دارید هر ماه براشون شارژ بشه.
پس فاتحه بازی‌های تک نفره خونده است.
نه، بازی‌های تک نفره نابود نمیشن، چون شرکت‌ها برای بردن جوایز هنری و حفظ اعتبار برندشون به اونا نیاز دارن. اما بودجه‌های نجومی و نیروی کار اصلی قطعاً به سمت مدل‌های سرویس زنده کوچ خواهند کرد.
عجب تغییری. پس ما در حال عبور از عصر خریدن یه تجربه به عصر اجاره کردن مداوم سرگرمی هستیم.
دقیقاً.
خب بیایید تمام این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم و ببینیم امروز چه چیزی یاد گرفتیم. ما کاوشمون رو با فشار بی سابقه اتحادیه اروپا روی دیوارهای بلند باغ محصور اپل شروع کردیم، جایی که فهمیدیم باز شدن پروتکل‌هایی مثل ایردراپ میتونه معادلات حق انتخاب مصرف کننده رو کاملا تغییر بده.
بله، و بعد رفتیم سراغ سخت افزار.
درسته، وارد خط مقدم نبرد سخت افزاری شدیم. از پردازنده های 2 نانومتری و فوق سری اپل که مرزهای فیزیک رو جابجا می کنن، تا استراتژی هوشمندانه گوگل برای هدف گرفتن سلامت کاربران با اون سنسور نوری قند خون توی پیکسل واچ.
و بعد هم دیدیم نینتندو چطور بحران رو مدیریت کرد.
دقیقاً، دیدیم که چطور نینتندو با تکیه بر وفاداری کاربر و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مثل همون DLSS تلاش می‌کنه تا بحران‌های زنجیره تأمین رو بدون انتقال هزینه به دوش مشتری مدیریت کنه و در نهایت به تغییر DNA صنعت سرگرمی رسیدیم.
همون کوچ به سمت سرویس‌های زنده.
بله، جایی که پولسازی مستمر بازی‌های سرویس زنده داره جای خلق شاهکارهای تک نفره رو می‌گیره.
یه جمع‌بندی بسیار دقیق بود. و حالا که تمام این تحولات رو موشکافی کردیم، راستش میخوام یه ایده متفاوت رو برای تفکر مطرح کنم، چیزی که شاید تو پس زمینه تمام این اخبار پنهان شده باشه.
میشنویم.
ببینید، از یه طرف میبینیم که قانونگذارا دارن شرکت‌های سخت افزاری رو مجبور به باز کردن سیستماشون میکنن تا همه چیز با هم کار کنه. از طرف دیگه میبینیم که قولهای نرم افزاری و بازی سازی مثل مایکروسافت دیگه اصلا تأثیری روی سخت افزار ندارن و فقط میخوان خدماتشون رو روی هر صفحه نمایشی به شما اجاره بدن.
درسته.
اگه این دوتا روند رو تو امتداد هم قرار بدیم، آیا ما به سرعت به سمت آینده‌ای نمیریم که تو اون دیگه هیچ اهمیتی نداره شما گوشی اپل تو دستتونه یا سامسونگ، کنسول پلی‌استیشن دارید یا نینتندو؟
چه سوال جالبی.
آیا داریم به نقطه‌ای میرسیم که هویت دیجیتال شما دیگه با لوگوی پشت دستگاهتون تعریف نمیشه، بلکه هویت شما تو دنیای تکنولوژی صرفاً همون لیستی از حق اشتراکایی هست که آخر هر ماه از حساب بانکی شما کسر میشه؟
واو، این ایده واقعاً تکون دهنده است. یعنی اون دیوار آجری که اول برنامه گفتیم دور گوشی‌های ما کشیده شده، در حال فرو ریختن نیست، بلکه فقط داره ماهیتش رو تغییر میده.
بله، نامرئی میشه.
این دیوار داره به یه حصار نامرئی از جنس حق اشتراک‌ها تبدیل میشه که دور کیف پول ما کشیده شده. دیگه برای نگهبانا مهم نیست شما چه دستگاهی تو دستتونه. اونا فقط چک میکنن که آیا آبونمان این ماه سرویس‌ها رو پرداخت کردید یا نه.
دقیقاً همینطوره.
از شما که تو این بررسی عمیق اطلاعات همراه ما بودید، بی نهایت ممنونیم. امیدواریم این موشاکافی و واکاوی منابع امروز زاویه دید جدیدی برای درک دنیای پیرامونتون به شما داده باشه. حتما روی این ایده پایانی فکر کنید، چون به نظر میرسه تو آینده‌ای نه چندان دور ارزش و جایگاه ما تو دنیای دیجیتال بر اساس سرویس‌هایی که بهشون معتاد شدیم تعریف میشه، نه سخت افزارهایی که صاحبشون هستیم. تا گفتگوی بعدی و یک کاوش عمیق دیگه، کنجکاو بمونید و البته مراقب کیف پول‌های دیجیتالتون باشید. خدا نگهدار.